السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ادخلنا فی کل خیر ادخلت فیه محمد و آل محمد و اخرجنا من کل سوء اخرجت منه محمد و آل محمد. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان محبوب دل عالمیان، آغاز هفته وحدت در جوار ذریه پیامبر بر سفره قرآن کریم سوره فتح آیات 28 و 29، همین آیاتی که از برادر عزیزمون تلاوت خوش را شنیدیم. تمنا میکنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. به روان تابناک امامزادگانی که ما میهمان اونها هستیم، حضرت عبدالعظیم حسنی، حضرت حمزه فرزند موسی بن جعفر علیه السلام و حضرت طاهر از دودمان امام زین العابدین علیه السلام و عالمان و شهیدان و مؤمنانی که در این سرزمین خفته اند و برای همه کسانی که بر ما حقی دارند صلواتی هدیه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شهید مطهری میگوید به نظر من موفق ترین انسان تاریخ حضرت محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اون شخصیتی که توانست بدون تکیه به قدرت‌های جهانی و بدون دست دراز کردن پیش سرمایه‌داران، با تکیه به دین خدا و با اخلاق خوش، توانست در کمتر از 50 سال نیمی از مردم دنیا را به آیین مسلمانی آشنا کند. 13 سال از رسالت پیامبر ما در مکه بوده، با آزار مسلمین، با شکنجه اونها، با تحریمها، با فشارها، با تمسخرها، با طعنه‌ها، ولی هر سالی که می‌گذشت بر جمعیت مسلمانان اضافه می‌شد. آمدن مدینه، در مدینه هم پی در پی جنگ‌ها را تحمیل کردند، اما هرچه جلوتر می رفتیم بر جمعیت مسلمانان اضافه می شد. معلوم شد که اسلام آیینی است دلپسند، عقلانی، عاطفی، وجدانی. تا اینکه پیامبر عزیز ما در عالم رؤیا دید، از جانب پروردگار به او الهام شد در آینده نزدیکی با امنیت شما مسلمانان به مکه و مسجد الحرام وارد می شوید. همین طور هم شد. مسلمان ها به مکه وارد شدند و مشرکان به خانه های خود خزیدند و بدون هیچ مزاحمتی با عزت مسلمان ها اون سال مراسم را انجام داد. یه وعده دیگری از آسمان رسید و اون فتح قریب بود، یعنی به زودی پیروزی به دست شما میفته. مسلمان ها در جنگ خیبر هم به پیروزی رسیدن. تا اینکه این آیات نازل شد که امشب میخوام بخوانیم، آیه 28. هو الذی، او خدایی است که ارسل رسوله بالهدى، فرستاد پیامبرش را با هدایت. یعنی انواع و اقسام روش‌های تأثیرگذار را به پیامبرش یاد داد. کجا، با چه کسی، چگونه سخن بگوید تا این بذر اسلام پاشیده شود و دین الحق، و او را فرستاد با یه دین حقی درستی، لیظهره علی الدین کله و کفا بالله شهیدا. مکه را فتح کردید دلخوش نباشید، این اول کاره. خیبر را فتح کردید خیلی شادمانی نکنید، اسلام جهانی خواهد شد. لیظهره علی الدین کله، خداوند اراده فرموده دین اسلام بر همه ادیان غالب خواهد شد. گواهش کیه؟ خدا. و کفا بالله شهیدا، ناظر این برنامه، شاهد این برنامه، گواه این برنامه الله است، همون خدایی که جهان را آفرید و اسلام را به بشریت عرضه کرد. احادیثی از اهل بیت به ما رسیده که یکی از مصادیق بلند این آیه ظهور حضرت بقیت الله الاعظم عجل الله فرجه الشریف است. اللهم صل علی محمد و آل محمد. که امام زمان علیه السلام وقتی تشریف می آورند پرچمهای لا اله الا الله محمد رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ها، نشان دادید که ماه رمضان نیست و ماه ربیع آغاز هفته وحدت در آستانه میلاد مسعود پیامبر و امام صادق علیه السلام است. این مژده خداست. در آیات دیگری هست ولو کره المشرکون، حتی اگر مشرکان ناخوش دارن، ناراحت باشن، ولو کره الکافرون، حتی اگر کافران ناراحت باشن، اسلام جهانی خواهد شد، اسلام جهانگیر خواهد شد. ولی یک چنین انقلابی، یک چنین تحولی به رهبری مثل پیامبر و پیروانی که در این آیه میخوام ویژگی های اونها را بگوییم احتیاج داره. هر پیروزی به نیروی انسانی، به عوامل کارکشته، باورمند، نیرومند، نترس، شجاع احتیاج داره. حالا ما خدا را شکر میکنیم که مسلمان هستیم. امشب میخوام ببینیم آیا از رهروان پیامبر هستیم؟ آیا از همراهان پیامبر هستیم؟ این آیه به ما جواب میدهد. محمدون رسول الله، اللهم صل علی محمد و آل محمد. والذین معه، همراهان پیامبر این گونه هستند. ویژگی اول، اشداء علی الکفار، در برابر کفار سرسختند، محکمند. مقام معظم رهبری در تفسیر این آیه می‌فرمایند یکی از سیلی‌هایی که ما در این هزار و چند صد سال خوردیم به خاطر عوامل نفوذی بیگانگان بوده. اونها کلاه سر ما گذاشتن، جاسوس فرستادن. یک کتابی من توصیه میکنم بخوانید، خاطرات مستر همفر، یه انگلیسیست که سالیان دراز آمده در این کشورهای اسلامی زندگی کرد، آداب و رسوم ما رو هم بلد شده. کجا شعر سعدی رو میخونیم، کجا این ضرب المثل رو استفاده میکنیم، زبان ما رو هم مثل خود ما یاد گرفته. تو حوزه های علمیه رفته، تو کوچه و بازار رفته، بین مردم زندگی کرده و بعد چه کلاهی سر ما گذاشته. عوامل نفوذی که امروز از آمریکا، از انگلیس، از فرانسه، از اسرائیل میان تو کشور ما، یه خواننده را، یه بازیگر را، حتی یه دانشمند را، حالا به زبانم نمیاد، حتی ممکنه یه عمامه به سر را درش نفوذ بکنن، نقشه ای که میخوان به دست خود ما اجرا کنند. این آیه میفرماید همراهان پیامبر محکمند، مثل سد نفوذ ناپذیرند، بیدارند، بصیرت دارند، فریب چرب زبانی های دشمن را نمی خورند. اشداء علی الکفار، در مقابل کفار سرسختند. رحما بینهم، بین خودشون مهربانند، دست هم دیگر را می گیرند، دل برای هم دیگر می سوزانند، شب خوابشون نمیبره چون همسایه گرفتاره. همراهان پیامبر این گونه هستند، نسبت به هم خیرخواهند، دلسوزند. امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان به مسلمان ظلم نمیکنه، مسلمان دیگر رو تنها نمیگذاره، مسلمان دیگر رو خوار و ذلیل نمی کنه. مسلمان اگر بستانکار هست، اون بدهکار نداره، به او ارفاق میکنه، مهلت میده. مسلمان نسبت به مسلمان عاطفه داره، مواسات داره. مواسات یعنی همون اندازه که داره بین خودش و دیگران تقسیم میکنه. اینا نشانه های مسلمانیست. رحما بینهم، بین خودشون مهربانند اما با دشمن سرسختند. پیامبر عزیز ما در مقابل ابو سفیان، در مقابل ابو جهل، در مقابل دشمن کین توز یهودی، در مقابل رومیان محکم می ایستاد، انعطاف نشان نمی داد. گاهی هم اونها پیشنهاداتی می دادن برای صلح، برای سازش. خداوند به پیغمبرش می فرمود ایرادی نداره صلح بکنید، ولی یه صلحی نباشه که کلا سرتون بره. اسمش صلح پس پرده فریب باشه. این در قرآن آمده، سوره توبه، سوره انفال. نه، ما مدافع صلح هستیم، ولی صلحی که مثل قصه‌ای که در سالهای گذشته در برجام پیش آمد، ای رهبر عزیز انقلاب فرمودن که کلا سرتون نره، کلا سرتون نره، کلا. آخرش اون کلاه رو همراهان پیامبر اولین ویژگیشون در مقابل دشمن سرسختند. ویژگی دوم با مسلمانان، با مؤمنان مهربانند، تعاطف دارند، عواطفشون رو اظهار میکنند. ویژگی دیگر تراهم رک کعن سجدا، همراهان پیامبر زیاد رکوع میکنن، زیاد سجده میکنن. یه عالمی هست که شما وقتی مشهد مشرف میشید مشتری او شاید باشید، اسمش چیه؟ سر قبرش توی صحنه سقاخونه او وصیت کرده بود که قبر مرا تو راه روی که زائران وارد صحن میشن، اون ها مرحوم نخودکی یا اصفهانی، از خاطراتی که از این عالم نقل شده یکی این هست که یک شب زمستانی وارد حرم علی ابن موسی رضا علیه السلام شد، از خادمها خواهش کرد اجازه میدید من برم پشت بام کنار گنبد دو رکعت نماز بخونم. اونا میشناختنش، بفرمایید حاج آقا. فکر میکردن 5 دقیقه، اون شبم برف میامد، فکر میکردن 5 دقیقه دو رکعت نماز میخونه و بر میگرده. و اون وقتایی بود که حرم امام رضا علیه السلام رو شبها میبستن دوباره سحر باز میکردن. دیدن نه این آقا ول نمیکنه، 5 دقیقه 10 دقیقه در حال رکوعه. یه خادمی رفت بالا دید آقا در حال رکوعه، چند بار رفتن سر زدن ده نه سر از رکوع بر نمیداره، برف هم همچنان در حال بارشه. گفتن خب ولش کنیم دیگه بریم خونمون. در حرم رو بستند و رفتن خونه هاشون و سحر آمدن دیدن حالا ما باور شاید نکنیم نیم متر برف رو کمرش آمده، همچنان ذکر خدا رو بر لب دارد. من یه وقتی در خیابان شریعتی تو تاکسی میرفتم، یک کسی هم کنار ما نشسته بود، رسیدیم به یه مسجدی، به من گفت من تا آخر عمرم این مسجد نمیام. گفتیم چرا؟ گفت یه بار اومدم نماز خوندم امام جماعت، ما اول فکر کردیم خورده حساب سیاسی داره، دیدیم نه دلیلش اینه، یه شب اومدم اینجا نماز، امام جماعت ذکر رکوع و سجده رو 3 بار میگه. گفتیم یا امام زمان، درست امام جماعت باید کوتاه بخواند، اما شما اینقدر باید بیزار باشی؟ امامان ما گاهی ذکر رکوع و سجده رو 500 بار. اصلا رساله رو شما نگاه کنید، نوشته ذکر رکوع، ذکر سجده، اونی که واجبه یا 3 تا سبحان الله یا 1 بار مثلا سبحان ربی الاعلا و به حمده، همونجا گفته. ولی بهتر از 3 بار و از اون بهتر 7 بار، از اون بهتر 70 بار. همراهان پیامبر عاشق نمازن، عاشق عبادتن، عاشق رکوعن، عاشق سجدهن. اوج عبادت رکوع و سجده است. رکع یعنی زیاد رکوع میکنن، سجد یعنی زیاد سجده میکنن. از امام زمان علیه السلام که در همین هفتهی که درش بودیم آغاز ولایت امام زمان علیه السلام بود، از امام زمان علیه السلام حدیث های زیادی به ما نرسیده ولی همون تعداد کم رسیده به ما. یکیش اینه، امام زمان علیه السلام فرمود که از سجده شکر بعد از نماز غافل نشوید. من الزم السنن و اوجبها، این سجده شکر از لازمترین و واجبترین مستحبات بعد از نمازه. ما بچه هامون رو تشویق میکنیم بعد از قضا یه الهی شکر بگن، خب بعد از نماز تشویق کنیم پیشانی به خاک بذارن، سجده شکر به جا بیارن. لشکر علی ابن ابی طالب علیه السلام از قومی ها که من تقریبا هر وقت جبهه رفتم با اونها رفتم، یه مداحی داشت بعد از هر نماز پیشانی رو به خاک می‌گذاشت 100 بار، بعد این گونه راست رو بعد گونه چپ رو، هر کدومی 100 بار با حزن خون، شکرن لله، شکرن لله، شکرن لله. همراهان پیامبر در زمان پیامبر معروف بود، میگفتن فلانی در شبانه روز 100 رکعت نماز بخونه، فلانی 200 رکعت، فلانی 300 رکعت، فلانی 500 رکعت. درباره مولای ما و شما امیرالمؤمنین علیه السلام میگفتن چند رکعت؟ اصلا ما میترسیم بالا منبر بگیم. 1000 رکعت. همراهان پیامبر بنده خدا هستند، عاشق خدا هستند. یه وقتی به پیامبر عرض شد یا رسول الله چقدر عبادت میکنید، جانتون به خطر افتاده. فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا بنده شکرگزار نباشم؟ خب امشب شب جمعه است، لاقل شبهای جمعه کمتر بخوابیم. در همین امامزاده سال هاست نزدیک سحر دعای کمیل میخوانند، همه بعد از منبر ما دعای کمیل میخوانند، یعنی یه سفره پهن می شود که هر کی هر ساعتی به این امامزاده وارد شود سفره پهنه. بهره برداری کنیم، برای خواب وقت زیاده، اینقدر در این بهشت زهرا بخوابیم خسته بشیم. از کسانی که حسرت می خورند به زنده ها مسجدی ها هستن، یعنی کاش یه بار دیگه به دنیا برگردیم بیام مسجد، یه بار دیگه دو رکعت نماز بخوانیم، یه بار دیگه یه دعای کمیل بخوانیم، یه بار دیگه به زیارت سیدالکریم بریم. تراهم، تراهم هم یعنی بندگیشون پیداست. به قول حاجی قرائتی، دشمنان ما کارهای زشت خودشون رو علنی میکنن، ما بندگی خودمون رو مخفی انجام میدیم. امام عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران به دانشجویان دانشگاه تهران فرمود به نمازتون تظاهر کنید، نمازتون رو به نمایش بگذارید. آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام فرمود فلسفه نماز جماعت اینه که همه دنیا بشناسن مسلمونا رو، بدونن مسلمونا جمعیتشون زیاده، بدونن مسلمونا چه شکوهی دارن، چه عظمتی دارن. این نماز جماعت صحن پیامبر اعظم مشهد رو تلویزیون گاهی نشان میده، بزرگتر از مسجد الحرامه. خب دشمن وقتی این جمعیت رو میبینه، همه با هم تکبیر میبندن، همه با هم به رکوع، همه با هم به سجده، خب حساب کتاب میکنه. تراهم یعنی باید پیدا باشه نماز ما، پیدا باشه رکوع ما، پیدا باشه سجده ما. تراهم رکعن سجدا. حاجی آقا اینا نمازشون رو برای چی میخونن؟ قصدشون چیه؟ قصدشون خودنمایی؟ نه، یبتقون فضلا من الله و رضوان، نیتهاشون پاکه، برای جلب رضایت خدا نماز. خود خدا فرموده به جماعت بخون، جماعت بخونید یعنی پیدا باشه، ببینن دیگران جمعیت ما رو، ببینن دیگران عبادت ما رو. تلویزیون نشون بده، رادیو گزارش، اینا ریا نیست. میفرماید یاران پیامبر که اهل رکوع و سجده هستن، نیتهاشون خداست. یبتقون فضلا من الله و رضوانه، از خداوند طلب فضل میکنن، از خداوند رضایت میخواهند، انگیزشون در عبادت فقط خداست. اگرم احساس تقصیری میکنن به فضل خدا تمسک میکنن. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، نشانه سجده در صورتهای اونها پیداست. حالا یا پیشانیشون مثلا جای سجده داره، یا قیافه اونها نشان میده. بعضی ها هستن که آدم نمیشناسه اونها رو، ولی این نمازخونه، این قیافش یه نوری ازش. حالا اینها هم نمیشه توصیف کرد، ولی به دل آدم میفته که مثلا بعضی ها رو آدم میبینه به دلش میفته فکر کنم صبحیه نمازش قضا شده. مثلا از رخسارش یه نوع تاریکی به چشم میخوره. یاران پیامبر از قیافشون پیداست که اهل عبادتن، اهل نمازن، اهل سجده ان، اهل گریه هستن. امام صادق علیه السلام در تفسیر این آیه فرمودن این آیه منظور نماز شبه، نماز شب در دل شب خیز و ریز قطره اشکی ز چشم که عفو کردن بود در همه دم کار ما توبه شکستی بیا هر آنچه هستی بیا امیدواری به جوز نام غفارم. فقط ماه رمضان ها نه، در طول سال لاقل شبهای جمعه یک ساعت قبل از اذان صبح برخیزیم، یه مقدار قرآن بخوانیم، یه مقداری با خدا حرف بزنیم. امام صادق علیه السلام فرمود من در زندگی، امام صادق علیه السلام تولدش نزدیکه، روز تولد پیغمبر تولد امام صادق علیه السلام است. یه حدیث 23 قسمتی از امام صادق به ما رسیده که ما نمیرسیم امشب بگیم. اون حدیث نتیجه یک عمر امام صادقه. حضرت صادق فرمود من در عمرم دنبال این 23 تا چیز بودم، راه رسیدنشم پیدا کردم. یکی از اون 23 تا اینه، طلب تو نور الوجه. در زندگی دنبال این بودم صورتم یه نورانیتی داشته باشه، راهشو پیدا کردم. فوجدته فی صلاة اللیل، دیدم راهش نماز شب خوندنه. قرآن میفرماید و بالاسحار هم یستغفرون، بندگان خوب خدا در سحرگاهان برمیخیزند و استغفار این نور صورت ما رو زیاد میکنه. ذالک مثلهم فی التورات و مثلهم فی الانجیل، این یاران پیامبر حکایتشون پیشگویی شده 630 سال قبل تو انجیل، 2000 سال قبل تو تورات. نشانه های یاران پیامبر اسلام آمده. بارک الله. چه جور؟ اینطوری کزرعن، این که داریم میخونیم یعنی تو کتاب های آسمانی قبله. یاران پیامبر مثل یک کشزاری هستن که اخرج شطعه جوانه زده، فآزره این جوانه رشد کرده، فاستغلظ قوت پیدا کرده، فاستوى علی سوقه، دیدی که یه نهال اول شله هی میره بیفته، ما چی کار میکنیم؟ یه چوب کنارش میذاریم تا اینقدر محکم میشه که روپا خودش اون نهال میسته. فاستوى علی سوقه، حالا تشبیه شدن یاران پیامبر اسلام در کتابهای آسمانی قبل به یک درختی که جوانه زده، رشد کرده، محکم شده تا رسیده روپا خودش وایساده. مسلمان ها در مکه اول 50 نفر بودن، بعد 500 نفر شدن، بعد 5000 نفر شدن، آمدن مدینه جمعیتشون زیاد شد تا به یک درخت تناوری که طوفانها نمیتونه او رو بیاندازد تا برسد به آخر الزمان و عالمگیر شود. یعجب الزراء، یه درختی شده که کشاورزان به حیرت افتادن، ماشاءالله ماشاءالله چقدر بزرگ. لیقیض بهم الکفار، اما کافران ناراحتن از اینکه این درخت این گونه تناور با استحکام. کشاورزان خوشحالند، کافران خشمگینند. هرچه اسلام پیشرفت میکرد آوازه پیشرفت مسلمانان به دور دست ها می رسید، ملت های مستضعف خوشحال می شدند، اما پادشاهان ناراحت، جباران ناراحت، نقشه جنگ می ریختند. همون رومیانی که اول انعطاف نشان دادند به جنگ مسلمان ها آمدن. اون جنگ های پایانی جنگ های رومیان هست. این فراز رو هم بخونیم و دعا کنیم. وقد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. از یاران پیامبر که گفتیم همشون آمرزیده نمیشن، همشون پاداش ندارن. اونهایی که روی ایمان بمانند، اونهایی که عمل صالح را ادامه بدهند از جمع اونها، به اونها خدا وعده آمرزش و وعده پاداش بزرگ مرحمت فرموده. آقایان، بانوان، الان 1400 سال از اسلام گذشته. در آمریکا، در اروپا، در آفریقا، در آسیا، در اقیانوسیه. الان در بیش از 70 کشور ما مسلمان داریم. حدود 2 میلیارد جمعیت مسلمانانه. پیامبر عزیز ما که سال روز تولدش در همین هفته هست، یه دینی را آورد مورد پسند انسانها. و اولین آیه‌ای که امشب خواندیم مژده عالمگیر شدن اسلام. منتها یاور میخواد، پشتیبان میخواد، نیرو میخواد، نیروهایی با این ویژگی ها در مقابل دشمن. شما بفرمایید. خوابند، سرسخت، با خودی ها مهربان، اهل عبادت، رکوع، سجده، باورمند، معتقد. اینها ویژگی های کسانی است که انشاءالله زیر پرچم امام زمان علیه السلام اسلام را عالمگیر خواهند کرد. تقاضا می کنم برای تأجیل در ظهور حضرت ولی عصر علیه السلام، انشاءالله همه ما و خانواده های ما از یارانش باشیم. صلواتی مرحمت.